صبحانه با خبر امروز همزمان با شتاب فزاینده آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 در جهان، آیا تصمیم چین برای ارائه عمومی یک واکسن آزمایشی حساب شده است؟ ساعات پایانی مهلت قانونی انقضای تحریم‌های تسلیحاتی ایران، خریداران و تأمین کنندگان بالقوه سلاح‌های مورد نظر تهران کدام کشورها هستند؟ انتقاد تند از سخنان حسن روحانی درباره خواسته اکثریت جامعه، آیا اشاره رئیس جمهوری ایران مقدم چینی برای گفتگو با آمریکا بود؟ و سخنان متناقض مسئولان ایرانی درباره یک خبر، آیا دارویی از ایران به عراق قاچاق می شود یا خیر؟ درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می کنم. روند سعودی و پرشتاب آمار مبتلایان و قربانیان کووید 19 همچنان ادامه دارد و حالا بر اساس آمار رسمی ایران شمار قربانیان این بیماری در این کشور از مرز 30,000 تن هم فراتر رفته. روند شناسایی مبتلایان جدید هم تقریبا در همه کشورها شتابی دو چندان گرفته از آمریکا و هند که به طور متوسط روزانه بیش از 60,000 مبتلای تازه را شناسایی می کنند تا فرانسه، بریتانیا و جمهوری چک که آمار شناسایی روزانهشان به ترتیب در حدود 30,000، 20,000 و 10,000 تن است. همه اینها در حالی است که همزمان با فصل پاییز و افزایش آمار بیشتر کشورها در نیمکره شمالی بار دیگر به افزایش تدابیر سخت‌گیرانه و حتی سطوحی از قرنطینه روی آوردند، از تعطیلی رستوران‌ها و بارها تا مدارس و ورزشگاه‌ها، در شرایطی که به رغم تلاش‌های منسجم چندین کشور جهان هنوز نشانه روشنی از دستیابی به یک واکسن یا داروی قطعی و مؤثر به چشم می‌خورد، چین تزریق عمومی یک واکسن آزمایشی را در یکی از شهرهای این کشور آغاز کرده و صدها تن از شهروندان هم برای دریافت این واکسن صف کشیدند. اما در حالی که آزمایش‌های بالینی این واکسن تکمیل و نهایی نشده، ارائه عمومی آن نشانه چیست؟ امید یا برعکس استیصال؟ گزارشی از ایلیا جزیری ببینیم و بیشتر به این همه‌گیری خواهیم پرداخت.
سرد شدن هوا و آغاز فصل آنفولانزا همزمان با شیوع بیش از پیش ویروس کرونا در نیمکره شمالی زمین وضعیت را در این مناطق دشوارتر می کند، موضوعی که سازمان بهداشت جهانی هم از آن ابراز نگرانی کرده.
Know very well we are in a very critical juncture on the COVID-19 pandemic.
ما در نقطه بسیار خطرناکی در ارتباط با همه‌گیری کووید 19 هستیم. بعد از موفقیت در مقابله با بیماری، در پی کاهش محدودیت‌ها، اکنون بسیاری از کشورها شاهد شدت شیوع مجدد هستند. با نزدیک شدن فصل آنفولانزا می‌دانیم که وضعیت دشوارتر می‌شود و کشورها در گرفتن تصمیم درست و ایجاد تعادل میان حمایت از سلامت عمومی و حمایت از آزادی‌های شخصی و رونق اقتصادی با چالش بزرگتر مواجه خواهند بود.
Liberties and also keeping the economy going.
شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به حدود 40 میلیون نفر رسیده. اینجا پاریس پایتخت فرانسه است. آخرین ساعاتی که فرانسوی‌ها می‌توانند شب را بیرون از خانه سپری کنند. برای مقابله با کرونا، قوانین منع رفت و آمد شبانه در 8 گران شهر فرانسه از جمله پاریس اعمال شده است.
امشب خواستم یکی از دوستانم را ببینم، چون آخرین شبیه که می‌تونیم همچین کاری بکنیم. صحبت سریعی انجام دادیم و برای دیدارهای بعدی برنامه‌ریزی کردیم، چون بعد از امشب ماجرا پیچیده میشه.
مقام‌های فرانسوی تأکید می‌کنند هیچ کس در برابر ویروس کرونا امنیت ندارد.
ما شاهد موج دوم هستیم. شمار بیماران در حال افزایش است. ویروس همان ویروس است. از توان آن کم نشده. می‌بینیم که تعداد زیادی از جوانان مبتلا شدند. این یک مسئله بسیار آشکار است. هیچ کس در امنیت نیست.
تقریبا همه اروپا شاهد رشد پرشتاب آمار مبتلایان به ویروس کرونا است.
شاهد افزایش آمار مبتلایان در 80% کشورهای اروپایی هستیم. اما این به معنی انتشار ویروس به شکل مساوی در همه مناطق نیست. بعضی مناطق وجود دارند که آنها را داغ می نامیم و در آنها شیوع شدیدتر است.
اینجا جمهوری چک یکی از کشورهایی که وضعیت آن بحرانی است. حالا با افزایش تعداد بیماران در این کشور 10 میلیون نفری و کمبود تخت‌های بیمارستانی، ارتش برای برپا کردن بیمارستان صحرایی اعلام آمادگی کرده. اینها علاوه می‌شود بر اعمال محدودیت‌هایی که برخی اصناف از آن ناراضی هستند، از جمله رستوران‌ها که تنها مجاز به ارائه غذا برای حمل به منازل هستند.
امیدوارم مردم منطقی باشند و درک کنند که این تصمیم ما نیست، بلکه بخشنامه دولتی است. تمام تلاشم را برای اجرای این بخشنامه می کنم.
مقام‌های اروپایی از جمله نخست وزیر فرانسه میگویند اعمال مجدد برخی از محدودیت‌ها برای کنترل ویروس کرونا اقدامی ناگزیر است.
بهترین راه برای جلوگیری از افزایش شمار بیماران اجرای دستورالعمل‌های پیشگیرانه و احترام به تدابیر محدود کننده است که مجبور به اعمال آن شدیم. این بسیجی برای همه شهروندان است. اگر تمام مردم همکاری کنند می توان از خطر وضعیت کاست.
در آلمان هم صدر اعظم این کشور خواستار کاهش مسافرت‌ها و تماس میان مردم شد. بریتانیا با اعمال یک سازوکار سه مرحله‌ای در هر بخش کشور محدودیت‌های ویژه اعلام و اعمال کرده. در آمریکا باز هم آمار مبتلایان روندی صعودی گرفته و به بالاترین عدد از نیمه اوت گذشته رسید. در ایران هم بنابر آمار رسمی که بسیاری در آن تشکیک می کنند، طی 24 ساعت گذشته بیش از 4000 مبتلای تازه شناسایی شده و بیش از 250 نفر هم در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
جهانی درگیر ویروس کرونا و آماری که روند صعودی دارد. مرگ و میر در ایران بالاست و شناسایی مبتلایان جدید هم به همین شکل. آرش علایی، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین‌الملل همراه ماست از کالیفرنیای آمریکا. آقای دکتر علایی، مقامات بهداشتی جمهوری اسلامی درباره افزایش دو برابری جان باختگان در این کشور هشدار دادن و گفتن آمارها خیلی بیش از این هاست. در این شرایط واقعا چه باید کرد؟
ببینید، نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که وزیر معاون وزارت بهداشت جناب آقای دکتر حریچی اعلام کردن که درسته که فوتی‌هایی که گزارش میشه بر اساس معیار سازمان جهانی بهداشت کسانی هستند که قطعاً آزمایش اونها مثبت بوده، ولی در همون مصاحبه ایشان اعلام کردن که حدود 1.7% بیشتر از اون، یعنی حدود 40% با کمی بیش یا کم، افرادی هستند که با علامت‌های بالینی به سبب کرونا بستری میشن و بعد فوت میکنن، در حین بستری شدن آزمایش اونها منفی بوده و به خاطر اینه که اونا رو جزو فوت کرونا حساب نمیکنن. این دو تا موضوع مهمه داره: یک، اینکه هشدار که مرگ و میر بالاست; دو، اینکه به نظر میرسه اونجا یک مشکلی از لحاظ آزمایش ها هست، چون کسانی که بستری شدن و علامت های بالینی کامل رو دارن و به خاطر همون موضوع بستری شدن و فوت میکنن، چرا باید حدود 40 تا 45% اونا آزمایش کوویدشان منفی باشه؟ احتمالاً یک خطایی در چیت‌های آزمایشگاهی یا یک مسائل دیگه‌ای هست، چون این مطابقت نمی‌کنه با آمارهای جهانی که ما داریم. چه باید کرد؟ مهمترین نکته اینه که درسته که 3 روز تعطیل کردن این رفت و آمدها رو، ولی رفت و آمدهای بین شهرها مهم نیست، رفت و آمد بین شهرها و درون شهر مهمه. این 3 روز هم کفایت نمی‌کنه، قطعاً باید 4 تا 6 هفته باشه. توصیه‌ای که اکیداً من میخوام انجام بدم اینه که اگر کسانی رفتن مسافرت، بهتر بود که نمیرفتن مسافرت و در خانه میماند، ولی حالا که رفتن سعی کنند تا 2 هفته هر جایی هر مکانی هستند بمانند، چون این بازگشت اونها به مبدأ یا میتونه بیماری رو به اونجا ببره یا برگردانه بیماری. پس نکته اکید اینه که دولت باید این 3 روز گسترش بده به 2 هفته تعطیلی، کنترل کنه رفت و آمدهای درون شهر و برون شهر.
آقای دکتر، به حال از ایران که بگذریم، سازمان بهداشت جهانی از ناچیز بودن تأثیر داروی رمدسیویر گفته. رد اثرگذاری این دارو چه تأثیری بر روند درمانی کرونا خواهد داشت؟
ببینید، این دقیقا همون نکته ایه که ما نباید بگذاریم علم سیاست زده بشه. سازمان جهانی بهداشت درسته که یک بدنه کارشناسی داره، ولی از یک موضع سیاسی هم هست و صحبت رئیس جمهورا مقامات سیاسی در کنار این موضوع هست. آیا این دارو و داروهای مشابهی که در بازار وجود داشته داروی اختصاصی برای درمان کووید 19 هستند؟ خیر، تا حالا هیچ سندی که قطعا این داروها بتونن داروی اختصاصی باشن نبوده، ولی تأثیرگذاری داشتن. حالا در جاهایی که پزشک لاعلاج فرد بیمار داره میره رو به این که فوت کنه، مجبور میشه از داروهایی که حتی اثر کمی هم دارند استفاده کنه. پس آیا رمدسویر یا داروهای مشابه آیا معجزه قراره بکنند؟ به هیچ عنوان. آیا کمی تأثیر دارن که شدت بیماری یا دوره بیماری رو کم کنند؟ تا حدودی تأثیر داشتن. برای مردم ایران مهم اینه که بدانن 85% بیماران اصلا نیاز به این داروها ندارن. پس با آرامش، با نشستن در خانه و زدن ماسک و شستن دستا میتونن به راحتی این 2 هفته رو بگذرن.
آخر شما از دارو صحبت کردید و یکی از دغدغه‌های مردم هم واکسن و داروی این بیماری هست. چین به عنوان کشوری که منشأ این بیماری بوده، تزریق عمومی یک واکسن آزمایش رو در یکی از شهرهای خودش آغاز کرده، اما آزمایش بالینی این واکسن تکمیل و نهایی نشده. ارائه عمومی این واکسن چقدر تصمیم درستی بوده؟
ببینید، یک موضوع مهم داریم و اون اخلاق پزشکیه. یعنی چرا مراحل تولید یک دارو یا یک واکسن چند مرحله است و طول میکشه؟ به خاطر اینکه عوارض انسانیش کم کنه و عارضه کمتری برای وجود بشر داشته باشه. بعضی کشورها به خاطر اینکه میخوان سریعتر برسن این آزمایش در جمعیت بزرگتری میکنن، منتها مشخص نیست که آیا چین در اون شهری که انجام میده با توجه به این که اون افراد داوطلبانه این واکسن رو دارن میگیرن و میدانن از عوارض این بیماری و خطرات اون یا نه. اگر اینه نمیدانن، این یک فاجعه اخلاقیه، ولی اگر دانسته و راضی در این تحقیق شرکت میکنن، خب باید به اونها تبریک گفت که میتونن کمک بکنن به گسترش علم.
آرش علایی، رئیس انستیتو بهداشت و آموزش بین‌الملل همراه ما بود از آمریکا.
سپاسگزارم از دعوت.
تنها ساعاتی تا فرارسیدن زمان قانونی برچیده شدن تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی باقی مانده، چیزی که مسئولان این کشور بی صبرانه برایش لحظه شماری می‌کردند و حتی رئیس جمهوری ایران پیشاپیش آن را به عنوان دستاوردی بزرگ و تاریخی به مردم کشورش شاد باش گفته. پیشتر هم کشورهای همچون چین و روسیه برای فروش تسلیحات متعارف ایران پس از انقضای تحریم‌های بین‌المللی اعلام آمادگی کرده بودند و بر اساس برخی گزارش‌ها مقام‌های ارشد نظامی ایران هم با حضور در نمایشگاه‌های نظامی این دو کشور قراردادهای مقدماتی برای تأمین جنگ‌افزارهای مورد نظر خود منعقد کردند. سفیر روسیه در ایران هم به تازگی از آمادگی مشروط مسکو برای فروش سامانه دفاع موشکی S-400 به ایران خبر داده بود. اما طی ماه‌های گذشته آمریکا بارها هشدار داده که حتی در صورت انقضای این تحریم‌ها، کشورهایی که با ایران وارد معاملات تسلیحاتی شوند با تحریم‌های ثانویه واشنگتن روبرو خواهند شد. آیا این تنها یک تهدید و بلوف است یا می‌تواند مسکو و پکن را به محاسبه مجدد سود و زیان معامله با ایران وادار کند؟ در بخش دوم از سلسله گزارش‌های ویژه تحریم‌های تسلیحاتی، نازآفرین میرزا خلیلی به دنبال پاسخ این سوالات است.
این تصاویر ثبت شده از رویدادهایی هستند که هر یک نقشی را در سرنوشت تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران داشتند. تحریم‌هایی که لغو آنها در 27 مهر 1399 به تنش‌های ایالات متحده و جمهوری اسلامی دامن زده است. چهارم شهریور 1399 درخواست ایالات متحده برای بازگشت تمام تحریم‌های سازمان ملل بر ایران از جمله تحریم تسلیحاتی علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل رد شد. اعضای باقی مانده در برجام استناد آمریکا به سازوکار حل اختلاف در این توافق را غیرقانونی دانستند، به این دلیل که واشنگتن دو سال پیش از این توافق خارج شده است. روسیه و چین به همراه بریتانیا، آلمان و فرانسه با تخطی از قطعنامه 2231 و تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران به شدت مخالفت کردند. اتحادیه اروپا و در رأس آنها سه عضو اروپایی برجام، یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان، بر این باورند که برجام با هر کم و کاستی توافقی است که می‌تواند سالها برنامه هسته‌ای نظامی جمهوری اسلامی را عقب بیندازد و از تبدیل شدن آن به یک قدرت هسته‌ای همانند کره شمالی جلوگیری کند. از نظر اعضای اروپای برجام، پایبندی به قطعنامه 2231 شورای امنیت از جمله لغو تحریم تسلیحاتی ایران در 27 مهر امسال برای حفظ این توافق ضروری است، هرچند که خود را در نگرانی‌های ایالات متحده شریک می‌دانند.
اتحادیه اروپا هنگام بررسی تهدیدهای جمهوری اسلامی، اهم از شرایط حقوق بشر در ایران، تروریسم، گسترش سلاح یا آزمایش و انتقال موشک‌های بالستیک، از لحاظ کلامی با ایالات متحده همراه بوده، اما در عمل برای اتخاذ اقدامی ملموس برای جلوگیری از این بدرفتاری‌ها کمکاری کرده. یکی از این موارد فعالیت‌های ایران در زمینه موشک‌های بالستیک است. آخرین باری که شورای اتحادیه اروپا تحریمی علیه برنامه موشکی ایران صادر کرد، حدود آذر ماه 1391 بود. یعنی یک سال پیش از توافق موقت بر سر برنامه هسته‌ای ایران و 9 ماه قبل از روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران. اتحادیه اروپا بر مؤثرتر بودن دیپلماسی باور دارد و اینکه برجام توافق خوبی است. همچنین باور دارد با پول و گذشت زمان رفتار ایران میتواند تغییر کند. من درباره کارکرد این سه اصل اساسی در مقابل جمهوری اسلامی تردید دارم.
ما اروپایی ها همچنان از توافق با ایران حمایت میکنیم، اما شاهد گرایش های تهاجمی هم از سوی ایران هستیم. بنابراین پرسش این است که اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا چگونه با ایران رفتار کنند. این چیزیست که باید بر سر آن با هم به گفتگو بنشینیم.
واشنگتن بارها از سیاست اروپا در قبال ایران انتقاد کرده و از اونها خواسته که از برجام خارج بشن تا تحریم‌های همه جانبه علیه جمهوری اسلامی برگرده. اما اروپا با وجود کاهش تعهدات ایران در برجام همچنان در این توافق باقی مونده.
اروپایی‌ها با ایالات متحده موافقند که فروش تسلیحات به ایران برای امنیت منطقه مضر است و نباید جمهوری اسلامی اجازه واردات سلاح پیدا کند. اما آنها همچنین آگاهند که پایان دادن به این ممنوعیت یکی از ارکان اصلی توافق هسته‌ای بود که باعث شد جمهوری اسلامی اصولاً به این توافق بپیوندد. حذف لغو تحریم تسلیحاتی یکی از مزایای اصلی برجام برای ایران را از ریشه می‌زند. از آنجا که اروپایی‌ها در حفظ برجام بسیار پافشاری دارند، ناچار به حفظ کل آن هستند و این شامل لغو تحریم تسلیحاتی ایران هم می‌شود.
فدریکو موگرینی، رئیس وقت سیاست خارجی اتحادیه اروپا و از مذاکره کنندگان ارشد توافق هسته‌ای با ایران 26 دی 1394 لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را اعلام کرد. تمام این تحریم‌ها در قطعنامه 2231 تجمیع شدند که ممنوعیت خرید و فروش تسلیحات توسط ایران را تنها به مدت 5 سال و منع توسعه برنامه موشکی این کشور را 8 سال در نظر گرفته بود.
تحریم‌های سازمان ملل که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بودند لغو شدند. قطعنامه 2231 شورای امنیت مصوب 2015 الحاقی به برنامه جامع اقدام مشترک، از این پس به همراه پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای تنها چارچوب قانونی و بین المللی در رابطه با فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. به این ترتیب قطعنامه‌های 1616 مصوب 2006، 1737 مصوب 2007، 1747 مصوب 2007، 1803 مصوب 2008، 1835 مصوب 2008، 1929 مصوب 2010 و 2224 مصوب 2015 فسخ می شوند.
در میان قطعنامه‌های پیشین تحریم، مواردی مستقیماً با هدف کاهش توان نظامی و مالی سپاه پاسداران صادر شده بود، آن هم زمانی که هنوز درگیری‌های سوریه آغاز نشده بود. اما در زمان صدور قطعنامه 2231 دیگر تنش‌ها در خاورمیانه و به ویژه در سوریه بین شیعیان و سنی‌ها بالا گرفته بود. توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهان، یعنی ایالات متحده، روسیه، چین، آلمان، بریتانیا و فرانسه، می توانست شرایط اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی را که 5 سال زیر فشار تحریم‌های کمرشکن چند جانبه قرار داشت سامان بخشد. در آن زمان بیم آن می رفت که جمهوری اسلامی این درآمد را به جای آن که صرف بهبود شرایط کشور و معیشت مردم کند، برای رویای دستیابی به هژمونی در منطقه هزینه کند. اما توقف سریع فعالیت‌های هسته‌ای مخفیانه جمهوری اسلامی که می‌توانست منجر به ساخت سلاح هسته‌ای شود، برای قدرت‌های جهان اولویت نخست را داشت. کنگره آمریکا در آذر 1395 در مخالفت با برجام و خلاف نظر باراک اوباما، رئیس جمهوری وقت، تمدید شماری از تحریم‌های ایران را به مدت 10 سال تبدیل به قانون کردند. این اقدام راه را برای بازگشت تحریم‌های پیشین آمریکا بر جمهوری اسلامی هموار می‌کرد.
این تمدید تحریم 10 ساله است. اگر این تحریم بشود قطعاً نقض برجامه، بدون تردید، و بدانند جمهوری اسلامی حتماً در مقابل اون واکنش نشان خواهد داد.
هرچند کاخ سفید با این اقدام مخالفت کرده بود، اما این موضوع خشم تهران را برانگیخته بود. تهران در نخستین واکنش‌ها توسعه سامانه‌های هسته‌ای برای شناورهایش را آغاز کرد.
مخالف بعدی.
توافق هسته‌ای در داخل ایران هم از ابتدا مخالفان سرسختی داشت. حتی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هم بارها نسبت به آن و اعضای برجام ابراز شک و تردید کرده است.
نگاه شکالود داشته باشید به وعده های اونها. هرچی وعده میدن با تردید نگاه کنید.
توافق هسته‌ای در عمل نتیجه اقتصادی برای ایران نداشته و همین باعث افزایش انتقادهای داخلی بر دولت حسن روحانی شده است. کاهش تعهدات ایران در برجام اقدامی بود که تهران برای وادار کردن کشورهای اروپایی به دور زدن تحریم‌های آمریکا انجام داد. دولت حسن روحانی سعی کرد به این ترتیب کمی از شدت انتقادهای داخلی بکاهد. اما این اقدام نگرانی سایر اعضای برجام و موافقان این توافق را از احتمال خروج ایران از آن برانگیخت.
اصرار آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 3 دلیل دارد. اول اینکه کمک تسلیحاتی ایران به شورشیان حوثی، به حزب الله و سایر نیروهای خارج از ایران به بی‌ثباتی منطقه مؤثر است و اگر ایران قادر باشد سلاح‌های پیشرفته تری از روسیه و چین وارد کند، این موضوع می‌تواند بر توازن قدرت در منطقه هم تأثیر بگذارد. بنابراین جلوگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی در راستای منافع ملی آمریکا و منافع شریکان آن در خاورمیانه است. دومین دلیل این است که دولت ایالات متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ مصمم است که برجام را از بین ببرد و لغو تحریم تسلیحاتی یکی از مهمترین مؤلفه‌های این توافق است. دلیل دیگر فشار آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی این است که شاید برخی در واشنگتن امیدوارند ایران را طوری تحت فشار قرار دهند که در واکنش از برجام خارج شود.
من در آغاز صحبتم
برخی از تحلیلگران معتقدند که جمهوری اسلامی
چشم انتظار لغو تحریم‌های تسلیحاتی بوده و علاقه‌ای نداشته با خروج از برجام بهانه حفظ این تحریم‌ها را برای آمریکا و سایر مخالفانش فراهم کند.
اگر تحریم تسلیحاتی یعنی چیزی که ایران خواستار آن است لغو شود، اندکی پس از آن تاریخ در ایالات متحده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و البته ایران هم پیش بینی می کند که احتمال تغییر رئیس جمهوری در ایالات متحده و متعاقب آن تغییر عمده در سیاست آمریکا در قبال ایران رخ دهد. بنابراین منطقی است که ایران کمی صبور باشد و در برجام باقی بماند.
روسیه پیشاپیش اعلام کرده پس از لغو تحریم‌ها مشکلی برای فروش سلاح به ایران حتی سامانه موشکی پیشرفته S-400 را ندارد. با باز شدن رسمی بازار تسلیحاتی ایران، شاید روسیه تنها تأمین کننده سلاح برای ایران نباشد.
بعضی وقتا برخی در واشنگتن فراموش میکنن که لغو این تحریم دو سو داره. ایران هم قادر به انتقال و هم دریافت سلاح خواهد بود. ایران دارای صنایع تسلیحاتی داخلی قدرتمندی است که تقریبا محصول 4 دهه تحریم‌های تسلیحاتی یک جانبه و چند جانبه علیه این کشور است. بنابراین حتی اگر ایران هیچ چیز قابل توجهی از روسیه و چین دریافت نکند، به احتمال بسیار زیاد یکی دو سلاح را دریافت می‌کند و آنها را مهندسی معکوس می‌کند. ایران دارای توانایی نظامی و واحدهای تغییر کیفی و کمی است. همچنین احتمالاً برای خرید فناوری و قطعات به منظور تقویت و ارتقای تسلیحات موجود خود به اروپای مرکزی و شرقی و همچنین جنوب شرق آسیا می‌رود. این سلاح‌ها می‌توانند به سوریه، یمن و ونزوئلا منتقل شوند یا با توجه به جهت درگیری‌های فعلی در قره‌باغ به یکی از طرف‌های درگیر داده شوند. فراموش نکنیم که همکاری قوی نظامی بین ایران و کره شمالی هم وجود دارد. آنها از نظر موشکی همکاری قابل توجهی دارند و همیشه این پرسش مطرح بوده که آیا در زمینه هسته‌ای هم همکاری بین آنها وجود دارد؟
اما با وجود تحریم‌های گسترده بانکی و همچنین ثانویه ایالات متحده بر جمهوری اسلامی، داد و ستد سلاح با ایران دشوار خواهد بود.
تحریم‌های ایالات متحده قدرت بسیاری دارند و برای اثرگذاری آنها نیازی به قطعنامه‌های سازمان ملل نیست و دلیل آن تسلط ایالات متحده بر نظام جهانی است. اگر ایالات متحده شرکت‌ها را از تجارت با ایران منع کند، آنها از این ممانعت پیروی می‌کنند چون نمی‌خواهند جریمه‌های هنگفت وزارت خزانه‌داری آمریکا شامل حالشان شود. در حقیقت تمام این تلاش‌ها برای خونسا کردن مزایای برجام فقط یک حرکت نمایشی بود، چون ایالات متحده از چنین توان بالایی برای تاثیرگذاری بر بازار برخوردار است. اما در مورد تحریم تسلیحاتی به هر حال هیچ کس قصد ندارد سلاح به ایران بفروشد. روسیه و چین نمی‌خواهند توازن قدرت را برهم زنند، اما با گذشت زمان احتمالاً این کار را خواهند کرد. با فروش تسلیحات سبکتر و میزان کم شروع می‌کنند، اما در حال حاضر به هر حال ایران نمی‌تواند مقدار زیادی خریداری کند.
ایالات متحده و همپیمانانش در منطقه از جمله اسرائیل و عربستان سعودی میگویند با لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران دیگر جمهوری اسلامی میتواند بدون منع قانونی سلاح گروه‌های شبه نظامی را که تهدیدی برای آنها در منطقه هستند تامین کند.
تقویت توان تسلیحاتی سپاه پاسداران به ویژه در زمینه توسعه موشک‌های بالستیک که همه اینها در سال‌های اخیر و در میانه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی رخ داد، چالشی است که پیش روی جامعه جهانی قرار داره. ناز آفرین، میرزا خلیلی، رادیو فردا.
امروز سررسید برداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی برای ایران از تحریمی که با رفع آن ممنوعیت فروش سلاح و تجهیزات نظامی سنگین برای این کشور برداشته خواهد شد. علی افشاری ما رو همراهی میکنه، تحلیلگر مسائل ایران مقیم ویرجینیا در آمریکا. آقای افشاری، پیشبینی شما چیه؟ با برداشته شدن این ممنوعیت کدام کشورها به نظر شما برای خرید و فروش سلاح با ایران وارد معامله خواهند شد؟
به نظر من پاسخ به این سوال ابتدا باید در نظر داشته باشیم که مشکلات و محدودیت‌ها در حوزه تجارت اسلحه با جمهوری اسلامی ایران قبل از این قطعنامه شورای امنیت هم برقرار بوده. یک فضای غیر عادی بر اون حاکم هست. کشورهای بروک غرب انگیزه و تمایل خیلی کمی در مبادله تسلیحاتی با جمهوری اسلامی داشتن و کلن جمهوری اسلامی خیلی امکانهای زیادی نداشته. خب بعد از تصویب این تحریم که کاملا در یک فضای خیلی بسته قرار گرفت و عملا ساختار نظامی جمهوری اسلامی از امکان خرید سلاح‌های راهبردی استراتژیک متعارف محروم شد و الان به جای رسیده که خب مسئله این هستش که در روی کاغذ فردا جمهوری اسلامی میتونه مبادلات تسلیحاتی انجام بده بنا به روایت خودش و نیروهای حامیش در عرصه جهانی مثل روسیه و چین، و با توجه به اینکه دولت آمریکا ناکام از این شد که به اساس قطعنامه شورای امنیت رو اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب بکنن پیشنهاد آمریکا، اما اینا همه روی کاغذ هست، اما در عمل با تفسیر دولت آمریکا مکانیزم واشه عملا فعال شده و از این زاویه دولت آمریکا هر کشوری که به سمت خرید یا فروش سلاح به جمهوری اسلامی بده اون رو تحریم میکنه. بنابراین باز دوباره مشکل مثل مثلا ابعاد دیگه مبادلات تجاری برقرار هست و به نظر من تنها تغییری که میشه شاهد بود در وجه خرید این هستش که احتمالا جمهوری اسلامی بتونه یک سری جنگ افزارها مثل هواپیماهای جنگی رو از روسیه بخره، شاید یک سری موشک‌های کروز بتونه تهیه بکنه و همچنین باید همکاری‌های نظامیشو با چین گسترش بده و چه بسا دیگه ارسال سلاح رو بتونه خیلی علنی برای حوثی‌های یمن انجام بده در قالب یک پیمان تجاری یا فروش اسلحه، ولی تغییر چندان زیادی به نظر من ایجاد نمی‌شه.
آقای افشاری، به نکته‌ای که اشاره کردین گفتین که خب حساب غرب که مشخص از ابتدا با ایران وارد این معاملات نمی‌شد، اما بحث روسیه و چین رو به میان کشوندین که به هر حال امکان داره که یک نوع خرید و فروش یا کار نظامی با این دو کشور ایران انجام بده. باز هم اشاره کردید آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که کشورهایی که وارد این مراودات با ایران بشن مورد تحریم‌های ثانویه قرار خواهند گرفت. به نظر شما این تهدید چقدر دست کشورهایی که خواهان معامله با ایران هستن رو می‌بنده؟ آیا واقعا چین و روسیه این ریسک رو می‌کنن که با ایران وارد معامله بشن؟
باید توجه داشته باشیم که کدوم شرکت‌های روسی و چینی این کارو انجام میدن، یعنی چقدر اونها در از بازارهای کشورهای غربی و به خصوص آمریکا برخوردار هستن، یا آمریکا امکان این رو داره که اونها رو جریمه بکنه و این جریمه رو هم اجرا بکنه. اما به نظر من تأثیرش این هستش که محدودیت هایی رو ایجاد میکنه، ولی به احتمال زیاد دولت روسیه اگر با ایران وارد مبادله تسلیحاتی بشه، یعنی مثلا به طور مشخص هواپیماهای نظامی رو در اختیار ایران قرار بده، بعید هست که مبادله مالی صورت بگیره. احتمالاً یک معامله پایاپای انجام خواهد شد. کالاهایی از ایران دریافت می‌کنند یا سواپ نفت و گاز انجام میشه و از این طریق سعی می‌کنن تحریم آمریکا رو کاهش بدن. در مورد دولت چین مسئله که هست، چینی‌ها در موضع‌گیری‌های اخیرشون تصریح کردن که تقابل با آمریکا به نفع جمهوری اسلامی رو تمایل دارن در قالب یک پیمان منطقه‌ای و با مشارکت دادن حداقل کشورهای مثل عربستان سعودی و امارات انجام بشه، که خود این هم یک محدودیت دیگه اضافه میکنه و من فکر نمیکنم چندان تغییری در موازنه یا مبادله تسلیحاتی نظامی بین ایران و چین ایجاد بشه. بیشتر احتمال زیاد سلاحهای روسی به ساختار نظامی جمهوری اسلامی اضافه خواهد شد.
همونطور که شما هم اشاره کردید ایران به هر حال بخواد وارد معامله هم بشه، وضعیت تبادل پول الان وسیع هستش که خیلی مطرح هستش که مشخصه چگونه خواهد بود. خیلی کوتاه فکر میکنید که این برداشته شدن این تحریم ها برای ایران برگ برنده بوده؟
به نظر من چندان نه، با توجه به اینکه مشکلات اقتصادی هم خیلی زیاد هست و خود همین موضوع که جمهوری اسلامی بخواد منابعی رو خرج بکنه سلاح بخره انتقادات عمومی رو افزایش میده.
علی افشاری بود، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ویرجینیا در آمریکا. در حالی که فشارهای آمریکا برای کشیدن تهران به پای میز مذاکره روز به روز بیشتر می شود، سخنان اخیر حسن روحانی درباره معاهده صلح حسن ابن علی با معاویه خبرساز شده. رئیس جمهوری ایران خواست اکثریت قاطع مردم آن زمان را زمین ساز شکل گیری این صلح دانسته بود. منتقدان آقای روحانی اما این سخنان را مقدمه چینی برای یک مذاکره با آمریکا توصیف کردند و در تازه ترین مورد رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تلویحاً رئیس جمهوری ایران را به 1000 بار اعدام تهدید کرده. این در حالی است که حتی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه هم صلح حسنی را عامل حفظ اسلام خوانده. آیا رئیس جمهوری ایران میتواند بدون موافقت رهبر جمهوری اسلامی به گفتگو با واشنگتن بیاندیشد؟ مهدی بیکی گزارش میدهد.
اینو سیف کنید بی زحمت.
مجتبی زنوری از مخالفان درجه یک حسن روحانی در مجلس ایران، نماینده‌ای که رئیس جمهوری ایران را در راندن ماشین کشور راننده‌ای ناشی می‌داند.
من باید عرض کنم که اگر این ماشین اداره کشور جلو نمیره، عیب ممکن از 3 چیز باشه. 1، عیب از راننده است. من الان رسیدم به این نتیجه که عیب از راننده است، باید راننده را عوض کرد.
او جای دیگر گفته بود حسن روحانی در جاده مذاکرات هسته‌ای هم خوب نرانده و ماشین توافق جامع هسته‌ای به دست انداز افتاده. پیشتر گفته بود وظیفه‌اش به زیر کشیدن اوست. خودش را طراح استیضاحش می‌داند.
آقای رئیس جمهور مرتب مردم رو دنبال نخودسیا و آدرس عوضی می‌فرستید.
2 روز پیش اما در توییتر به نوعی خواستار مجازات حسن روحانی شد. اعدام، آن هم نه یک بار بلکه 1000 بار.
اگر برای توجیه مذاکره با دشمن علت صلح امام حسن با معاویه را خاص اکثر مردم از امام ذکر می کنید، امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و مجازات شما راضی نمی شوند. با منطق شما رهبر انقلاب باید دستور دهند 1000 بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود.
او امام
اشاره آقای زنوری به این صحبت‌های چند روز پیش رئیس جمهوری است.
وقتی برخی از اصحاب امام حسن آمدند با زبان معترضانه چرا صلح کردی؟ گفت من تو مسجد رفتم برای مردم سخنرانی کردم، انی رأیت و هوا معظم الناس، دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح میخوان.
به قیس ابن سعد بگو حسن ابن علی فرمود که سپاه را مرخص کند و از هر گونه رو در روی با معاویه پرهیز نماید.
تنها ترین سردار، سریالی که حدود 25 سال پیش از تلویزیون رسمی ایران پخش میشد. درباره حسن ابن علی امام دوم شیعیان و مخالفتش با معاویه بنیانگذار سلسله اموی، اما در نهایت به پذیرش صلح تن داد و خلافت را به او واگذار کرد. صلح با دشمن برای مصلحت و حفظ جان شیعیان.
امکان نداشت صلح بکند.
رویدادی متعلق به حدود 1400 سال پیش که حالا مسئولان نظام جمهوری اسلامی هر کدام به نحوی با استناد به آن تصمیم‌های خود را توجیه می‌کنند. حالا هم از صحبت‌های اخیر حسن روحانی به عنوان تمایل او برای مذاکره و صلح با آمریکا تعبیر شده. نظری به ظاهر مخالف نظر رهبر جمهوری اسلامی.
ما مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم ها.
هرچند خود آیت الله خامنه ای هم سال 92 پیش از آغاز مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 با استفاده از اصطلاح نرمش قهرمانانه به مذاکره کنندگان ایران چراغ سبز نشان داد.
گزاری شد نرمش قهرمانانه، عیبی نداره.
مذاکراتی که 2 سال بعد به توافق جامع هسته‌ای موسوم به برجام انجامید. سال آخر ریاست جمهوری حسن روحانی است. وضعیت اقتصادی ایران بسیار بد است و آقای روحانی تحریم‌های اقتصادی آمریکا را عامل بیشتر مشکلات می‌داند. عده زیادی حالا حسن روحانی را به تحریف تاریخ برای توجیه ضعف‌هایش در مدیریت کشور متهم کردند. ضعف‌هایی که حالا نتیجه‌اش گرانی سرسام‌آور، بیکاری و مشکلات بیشمار اقتصادی برای مردم است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
اظهارات مجتبی زنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی درباره خواست اعدام حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بازتاب‌های زیادی در فضای مجازی همراه بوده که همکارم بیتا بختیاری به اونها نگاهی داشته. بیتا، این درگیری‌های کلامی مقامات در ایران در شبکه‌های اجتماعی چه بازتاب‌هایی داره؟
گویا پیش از این هم شماری از هواداران حاکمیت درخواست اعدام آقای حسن روحانی رو مطرح کرده بودند و در 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی هم بعضی از نماینده ها وعده داده بودند اگر انتخاب بشن و به مجلس راه پیدا کنند درخواست اشد مجازات خواهند کرد برای حسن روحانی و حکم اعدام او رو از رهبر جمهوری اسلامی خواهند گرفت. اما اینکه یک نماینده، یک رئیس کمیسیون در این سطح این موضوع رو آشکارا مطرح کنه در نوع خودش کم سابقه هست و به خاطر همین واکنش‌های زیادی رو در فضای مجازی برانگیخته. طبیعتاً شماری از هواداران حاکمیت استقبال کردن از صحبت‌های آقای زنوری، آرزو کردن که صحبت‌های او به واقعیت بپیونده و عده دیگری هم نوشتن با اینکه هوادار روحانی نیستند به او انتقاد دارند و حتی پشیمان هستند از اینکه بهش رأی دادند، اما این نوع خشونت کلامی رو از سوی مقام‌های عالی رتبه جمهوری اسلامی نمی‌پذیرند. کاربری نوشته شما وضعیت مملکت رو از همینجا ببین، یک نماینده‌ای که شاید کل رأیش به 50,000 تا هم نرسه به خاطر اینکه وابستگی داره به یک نهاد خاص، رئیس جمهوری یک مملکت رو تهدید به اعدام میکنه. اضافه کردین کاربر من هوادار روحانی نیستم اما میخوام بگم مملکت وضعش اینه و امیدی هم به اصلاحش نیست. یه کاربر دیگه هم نوشته این نوع صحبت‌هایی که آقای زنوری میکنه مشخصه که رأی و نظر مردم در تصمیم گیری های مملکتی ارزشی نداره، پشیزی به باور او نمیارزه و فقط چیزی که مهم هست نظر رهبر جمهوری اسلامی هست. حمید کشاورز هم نوشته وقتی زنوری بدون توجه به مقتضیات رسانه علنا حرف از اعدام یک رئیس جمهور میزنه به باور او چیره دستترین پزشکا هم نمیتونن این کاری که اصولگراها میکنن که اصطلاح سوتی رو به کار برده، نوشته این سوتی ها رو میدن و باعث میشن که روحانی و تیمش دوباره احیا بشن و نزدیکان حسن روحانی به قول معروف زبان باز کنن، که اشارش هست به اظهاراتی که داماد آقای روحانی کامبیز مهدیزاده مطرح کرده، آقای زنوری رو خطاب قرار داده و به اون نوشته رئیس مثلا امنیت ملی ما تا آخرین به اصطلاح تا آخر ایستادیم و بسم الله اگر کاری میخواید بکنید بدونید که ما هستیم. داوود هوشیار هم به تنه نوشته شما این حجم از آزادی و این سطح از آزادی رو در هیچ کشوری در دنیا نمیتونی ببینی که یکی بیاد و بگه که مردم میخوان رئیس جمهوری یک کشور 1000 بار اعدام بشه و بعد هم به تنه ادامه داده که خدایا این آزادی رو هیچ وقت از ما و از ایشون نگیر. و حمید حکمیان هم نوشته من موافقم با این صحبتهایی که آقای زنور کرده به این صورت که ما بیاییم و دو تا رفراندوم برگزار کنیم، یکیش رفراندوم صلح با دنیا و یکی رفراندوم اعدام حسن روحانی، ببینیم کدومش رأی میاره، که اشارش هست به صحبتهایی که حسن روحانی کرد و گفت اکثریت مردم زمان امام دوم شیعیان امام حسن تمایل داشتن که با معاویه حاکم وقت صلح و مذاکره صورت بگیره و ایشون هم این کارو کرد و الان هم از صحبت‌های او اینطور برداشت میشه که اکثریت مردم ایران به دنبال مذاکره با آمریکا و صلح با دنیا هستن، که مجتبی زنوری به صلاح نظر دیگه ای داشته و نیت مردم ایران به دنبال مجازات و برکناری حسن روحانی هستن.
همکارم بیتا بختیاری بود که نگاهی داشت به شبکه‌های اجتماعی. در حالی که خبرهایی از کشف چند محموله داروی قاچاق در نواحی مرزی ایران و عراق منتشر شده، برخی مقام‌های ایرانی کل موضوع را رد کرده و شایعه خواندند. از طرف دیگر سازمان غذا و داروی ایران اعلام کرده که محموله کشف شده ایرانی نبوده و به یک کشور همسایه تعلق داشته. این در حالی است که مشاور وزیر بهداشت ایران با تایید اصل قاچاق داروها از ایران به عراق گفته بود این کالاها به دلیل اختلاف قابل توجه قیمت در دو کشور از داروخانه ها خریداری شده بود. دلیل این همه تناقض‌گویی چیست؟ مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
اخبار متناقض در مورد قاچاق دارو از ایران به عراق. اطلاعات ارتش عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که 19 کامیون حاوی صدها هزار قلم دارو را که به شکل قاچاق از ایران وارد این کشور شده بود توقیف کرده است. پس از انتشار این خبر، علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت ایران به وبسایت رکنا گفت که بعید است این محموله‌ها حاوی داروهای خاص باشد و طبق آنچه اعلام شده این داروها از داروخانه خریداری شده. اما چند ساعت بعدتر سازمان غذا و داروی ایران در اطلاعیه‌ای ماجرا را از اساس به گونه دیگر جلوه داد. در اطلاعیه این سازمان آمده بود که 19 کامیون حامل داروی قاچاق که در عراق کشف شده ایرانی نبودند و به یکی از کشورهای همسایه تعلق داشتند. در این اطلاعیه اشاره نشده که داروها متعلق به کدام کشور است و تنها تاکید شده که آنها از مسیر مرز ایران ترانزیت و وارد عراق شدند. طبق اعلام اطلاعات ارتش عراق، کامیون‌های حامل داروی قاچاق برای فرار از پرداخت تعرفه گمرکی از مسیرهای فرعی در استان دیاله عراق در حال حرکت بودند و در همین مسیر توقیف شدند. از سوی دیگر علیرضا وهاب‌زاده مشاور وزیر بهداشت تفاوت قیمت دارو در ایران و عراق را علت قاچاق دانسته و گفته قاچاق دارو سالهای زیادی است که در ایران رخ می‌دهد. این صحبت در حالی صورت گرفته که پیشتر علی ربیعی سخنگوی دولت ایران از اساس مسئله قاچاق دارو از ایران را تکذیب کرده بود.
حجم قاچاق دارو، چه قاچاق از ایران به خارج چه از خارج به داخل، حجم بالایی نیست. من فکر میکنم حتی زیر 5% مجموعه داروی ما رو تشکیل میده. بنابراین پدیده قاچاق، ما نمیتونیم بگیم چیزی به نام پدیده قاچاق دارو الان ما داریم.
اردیبهشت ماه امسال محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و داروی ایران از قاچاق گسترده دارو به خارج از کشور خبر داده و گفته بود مشکلاتی مانند نحوه بازگشت و واریز ارز ناشی از صادرات قانونی دارو بستر لازم برای قاچاق را فراهم کرده. خبر قاچاق گسترده دارو از ایران به عراق در شرایطی منتشر می شود که در ماه‌های گذشته مقام‌های دولت ایران به شدت از تأثیر تحریم‌های دولت آمریکا بر واردات دارو و مواد اولیه ساخت آن به ایران انتقاد کردند. در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی درباره قاچاق دارو از ایران به عراق و دیگر کشورهای همسایه منتشر شده که شامل داروهای کمیاب و وارداتی نیز بوده است.
در این محموله بزرگ دارویی وسایل عکسبرداری، رادیولوژی و داروهای کمیاب شامل داروهای بیماری‌های خاص، انعقاد خون، فاکتور 8، انسولین و انواع و اقسام آنتی بیوتیک ها شامل قرص، آمپول، شربت و داروهای اعصاب و فشار خون و انواع و اقسام داروها رو به لطف خداوند متعال کشف کنن.
هنوز اطلاعات دقیقی در مورد نوع داروهایی که اخیراً به عراق قاچاق شده منتشر نشده و مشخص نیست آیا این محموله شامل داروهای کمیاب نیز بوده یا خیر. طی ماه‌های اخیر گزارش‌های متعددی از داخل کشور منتشر شده و شهروندان از کمبود دارو به خصوص داروهای خاص گلایه کردند. همزمان با فصل پاییز و همه‌گیری ویروس کرونا، کمبود شدید واکسن آنفلانزا حتی برای کادر درمانی هم از دیگر مواردی است که انتقادات زیادی را در پی داشته. برخی تحریم‌ها را عامل کمبود دارو عنوان می‌کنند و در مقابل برخی دیگر با تأکید بر اینکه تحریم‌های آمریکا شامل دارو نمی‌شود، بی‌کفایتی حکومت را مسبب چنین مشکلاتی می‌دانند. مهدی طه‌باز، رادیو فردا.
اما کشف صدها هزار دلار داروی قاچاق در عراق در حالی تایید و تکذیب می شود که ایران به علت تحریم های آمریکا با کمبود شدید ارز روبروست. و هفته که گذشت رئیس بانک مرکزی برای آزاد کردن حدود 2 میلیارد دلار بدهی عراق به ایران به بغداد سفر کرده بود. احمد علوی همراه ماست، اقتصاددان مقیم سوئد. آقای علوی، مقامات ایران اخیراً تلاش می‌کنند تا با وصول طلب‌های ایران از کشورهای نظیر عراق برخی از مشکلات اقتصادی رو حل کنند. آیا این اقدامات می‌تونه مانع پیامدهای افزایش نقدینگی و پایه پولی باشه؟
به هیچ وجه، به این دلیل که حتی ما اگه تصور کنیم که این کشورها تحلل نکنن و حسن نیت هم نشون بدن، با یک سلسله موانع سیاسی و همچنین بانکی و اقتصادی روبرو هستن، به این معنی که خود این کشورها خودشون مشکل دارن و علاوه بر این با توجه به انزوای بانکی البته ارسال پول به ایران دچار مشکل میشه. تازه این در صورتی است که مسئله تحریم‌ها رو ما فراموش بکنیم و به اصطلاح اینها نگران برخورد امریکا نباشن. منتها حالا به فرض این پول ها به نظام اقتصادی ایران وارد بشه، بیاد بیاریم که ما دارای کسر بودجه بسیار زیادی هستیم. آمار تازه بازرگانی خارجی هم نشان دهنده تراز منفی اقتصادی ایرانه، به این معنی که ما واردات زیادی داریم، صادراتمون کم میشه. به این دلیل این پول ها هرچند اگر به داخل اقتصاد هم بیان نمیتونه این مشکلات عظیم رو حل بکنه، به ویژه اینکه بیاد بیاریم که اساساً حل مشکلات در چارچوب اولویت حاکمیت نیست، مسائل امنیتی و سیاسی هست. یعنی این پول ها اگه برگرده به داخل اقتصاد ایران، طبیعی است که بر اساس اون اولویت ها توزیع خواهد شد و مسائل اقتصادی و رفاهی البته در مقام اول نخواهد.
آقای علوی، مقامات حکومتی و به ویژه رئیس سازمان برنامه و بودجه بارها وعده کاسته شدن آهنگ افزایش نقدینگی رو دادن. آیا گزارش بانک مرکزی این وعده ها رو تایید میکنه؟
به هیچ وجه، از اون جهت که به هر حال نشون میده که این وعده هایی که داده میشه با یه نگاه خوشبینه. یعنی اگر حتی ما فرض رو بر صحت بگذاریم، این مقامات با یه نگاه خوشبین به آینده نگاه میکنن، منتها اقتصاد ایران و عرصه سیاسی اون بسیار بی‌ثباته. بنابراین هر وعده‌ای که داده میشه، حالا اهم از وعده سیاسی یا اقتصادی، یه ریسک بالایی داره برای تحقق. و این آمار هم تایید میکنه که به هر حال این وعده‌ها عملی نشده و ما شاهد یک افزایش نقدینگی، پایه پولی و همچنین ضریب به اصطلاح فزاینده به اصطلاح پولی هستیم که باعث میشه که به هر حال پیامدهای اقتصادی این فرایند گریبان اقتصاد ایران رو کم یا بیش بگیره. و البته اطمینان دادن مقامات با توجه به این محیط پرتلاطم و ناامن نمیتونه مؤثر باشه برای جلوگیری از این فرایند.
به محیط ناامن اشاره کردید و ضریب فزاینده پولی، پیامدهای این تداوم افزایش نقدینگی و پایه پولی چی هست و دقیقا اگر بخوایم بهش اشاره کنیم آقای علوی، چگونه این در خانواده احساس میشه؟
خانواده این رو به شکل بالا رفتن تورم احساس میکنه، بخصوص در عرصه کالاهایی که کالاهای تجارت پذیر خوانده میشه، یعنی کالاهایی که خرید و فروش در اون زیاده و چرخه به اصطلاح گردش اون در اقتصاد بالاست، مثل فرضاً کالاهای پایه یا حتی کالاهای خوراکی. کما اینکه این کالاها نسبت به سال گذشته بعضیشون تورمش سه رقمی شده و این تایید اینه که به هر حال این تورم بالا میره و اینم محصول در واقع در وهله اول همین کسر بودجه و در نتیجه افزایش نقدینگی، پایه پولی و پیامدهای منفی اونه. منتها همزمان نباید فراموش کرد که با افزایش تورم یه متغیر دیگه هم البته به هر حال دچار دگرگونی میشه و اون هم مسئله ارزش ریال در مقابل سایر پولهای معتبر بین‌المللی که باعث میشه که به هر حال قیمت دلار یا یورو یا سایر ارزها بره بالا و این هم چیزی نیست که به هر حال بشه پنهانش کرد. حتی الان در شرایطی که من و شما صحبت میکنیم ارزش قیمت رسمی این پولها بالا رفته و حاکمیت باز هم علی‌رغم اینکه قول و تعهد و به هر حال نگاه خوشبینی داشتن، نتونستن مهار بکنن این افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی که اساساً توزیع داده میشه با همون تورم و در نتیجه با اون افزایش نقدینگی که به هر حال آمار بانک مرکزی ایران هم همون رو به هر حال تایید میکنه.
احمد علوی همراه ما بود، کارشناس اقتصادی مقیم سوئد. بهرام بیضایی، فیلمساز و کارگردان با سابقه ایرانی، در میان اهل فرهنگ شخصیت شناخته شده است، اما تا کنون مجموعه‌ای مدون و منسجم درباره زندگی و آثار این هنرمند جمع‌آوری و ارائه نشده بود. حالا علاء محسنی به سفارش رادیو فردا مستندی ساخته از زندگی و آثار آقای بیضایی، فیلمی که در آن نکاتی از زندگی شخصی و کاری او مطرح می شود که پیش از این جایی ذکر نشده بود. این فیلم را می توانید همین هفته پنجشنبه و جمعه ساعت 7 صبح وقت تهران تماشا کنید. بخشی از این فیلم رو با هم ببینید.
ما به تهران نمی رسیم، ما همگی می میریم.
این وحشتناکترین دوره زندگیمه. اون هست، همیشه بود، گاهی بدتر گاهی کمتر بد. اون هر وقت یه اتفاق می افتاد بزرگ می شد.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
گاه تسلیم ناگزیر در برابر شومی تقدیر تاریخ،
آره آره، اگه اونو بذارن میسازیمش.
نه
شما به شرقی نشستی رو میگین نه، شما کیم که میگین نه؟ استعداد نمیتونه همه ما رو برای همیشه سرکوب یا نابود یا خفه کنه. در زیرش مردم زندگی خودشون رو میکنن و این زندگی، این هدایت میشه توسط زنان.
در میان این طوفان ایستاده منم.
غریبه ای هست که بی استقبال به جایی وارد میشه و معمولا هم در انتها بی بدرقه اونجا رو ترک میکنه، در حالی که بهای سنگینی برای مصائب دانستن و جستجوی حقیقت پرداخته.
چون این امید هست و فکر میکنه که چرا نه. آره؟
مهلت یک ماهه دادگاه حکمیت ورزش برای سازش ایران با فدراسیون جهانی جودو به پایان رسید. این مرجع قضاوت که در سوئیس مستقر است اعلام کرده بود در صورت عدم مصالحه رأی خود را صادر خواهد کرد. در همین زمینه صحبت می‌کنیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک. مهدی، آیا مصالحه صورت گرفت؟
درود رویا، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا، هیچ گونه سازش و مصالحه‌ای بین فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون جهانی جودو صورت نگرفته، کما اینکه در خود دادگاه وقتی که قاضی اعلام میکنه یک ماه وقت داریم سازش کنیم، رئیس فدراسیون جهانی جودو میگه که ما همین الان حاضریم سازش کنیم و هیچ شرطی نداریم جز این که با هزینه فدراسیون جهانی تیم جمهوری اسلامی ایران هر جای دنیا که خودش تصمیم بگیره یک مسابقه‌ای با تیم منتخب اسرائیل برگزار کنه و این تنها شرط ماست، که خب طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران هم نمیپذیره این موضوع رو و مهلت به پایان رسیده. حالا همه منتظرن که دادگاه حکمیت رأیش رو صادر کنه. سه تا قاضی رأی میدن، یکیشون ایرانی سوئیسیه، این احتمال وجود داره که به نفع ایران رأی بده، ولی به هر حال دو رأی از سه رأی معیار صدور حکم نهایی خواهد بود، با این توضیح که اگر رأی باز به سود فدراسیون جهانی باشه، هزینه بسیار هنگفتی نزدیک 2 میلیون دلار یا بیشتر حتی تحمیل میشه به ایران بابت هزینه های دادگاه، تیم طرف مقابل، هزینه های خود هیئت ایرانی که اعزام شدن به اون دادگاه باید بپردازه، که در حالی که میدونیم حتی کمیته ملی المپیک ایران از هزینه های جاری خودش هم باز مونده، ارز نداره، حتی منابع ریالیش هم محدوده. و از طرفی مهمتر از مسئله مالی، پیغامی برای سایر فدراسیون‌های جهانی که اونها هم مسیر جلو رو برن. یعنی در ابتدا هم اشاره کردیم رو یا اشتباه کرد ایران که به دادگاه حکمیت متوسل شد برای بررسی مجدد این حکم.
مهدی، البته نداشتن ارز و پول فقط مختص به تیم جودو نیست، فعلا انگار همه ایران با این مشکل درگیرند. اما نحوه انتخاب تیم ملی کشتی ایران برای اعزام به مسابقات جهانی هم باعث انتقادات قهرمانان، پیشکسوتان و هواداران این رشته شده. اعتراض ها به چیه دقیقا؟
بعد از اینکه اتحادیه جهانی تصمیم گرفت مسابقات جهانی رو برگزار کنه، مربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی اعلام کردن که ما نفرات رو دعوت می‌کنیم در اردو تصمیم می‌گیریم و اعتراض گسترده‌ای صورت گرفت. خود منم در همین برنامه انتقاد کردم که در واقع خود قانونمند و انتخابی باشه. بعد از اعتراضات تصمیم تا حدودی تغییر کرد و گفتن که در کشتی آزاد در 3 وزن 65، 74 و 79 انتخابی برگزار میشه، ولی کافی نیست و کشتیگیران، مربیان، پیشکسوتان، هواداران پرتعداد ورزش ملی ایران معتقدند که اگر برای اون 3 وزن میشه انتخابی برگزار کرد، چرا برای هر 10 وزن انتخابی انجام نشه تا به صورت قانونمند اونی که شایسته تره بر اساس موازین انتخابی و قانونمند در ترکیب تیم ملی قرار بگیره، نه بر حسب سلیقه و میل مربیان تیم ملی. و همین ترتیب فعلا این کشمکش ادامه داره.
به پرتزیم ورزش زنان و خبر لغو اردوی فوتسال زنان، موضوعی که با نارضایتی فوتسالیست‌ها مواجه شده. چرا این اردو لغو شد؟
خیلی عجیبه. برای اینکه به بهانه کرونا اردویی رو که نفرات دعوت شده بودن برای اولین بار در سال 99 اردو بگذارن و 3 بار تا حالا اردو لغو شده، هر بار به دلیل کرونا، خب چطور ممکنه که تیم ملی فوتسال مردان همراه با تیم ملی فوتبال مردان اردو میگذارن؟ اعزام شدن حتی به ازبکستان، بازی کردن، چرا کرونا فقط برای زنان مسئله سازه؟ اونم تیمی که رویا هنوز پاداش دو سال پیش قهرمانی آسیاشون هم دریافت نکردن، اردوهاشون یکی پس از دیگری لغو میشه در حالی که اونا قهرمان آسیا هستن، جام جهانی کوچک رو در پیش دارن، بازی‌های آسیایی داخل سالن و جام ملت‌های آسیا. مگه میشه بدون اردو برن از موفقیت‌های قبلیشون دفاع کنن؟ واقعا این غیر منصفانه است که در حق تیم فوتسال زنان داره اعمال میشه.
مهدی رستم‌پور بود، خبرنگار ورزشی مقیم دانمارک.
سپاسگزارم.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی صبحانه با خبر بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.